بسم الله الرحمن الرحیم. و سئل علیه السلام عن الایمان، فقال الایمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. و الصبر منها على اربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، و من ارتقب الموت سارع الى الخیرات. و الیقین منها على اربع شعب: على تبصرة الفتنه و تعول الحکمه و موعظة الابره و سنت الاولین. فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه، و من تبینت له الحکمه عرف الابره، و من عرف الابره فکأنما کان فی الاولین. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه توضیح کلی من بدم، به خصوص برای نسل جوانتری که در این اوضاع بعد از انقلاب افکارشون شکل گرفته. وقتی که با کلمات حضرت و خیلی از جاهای دیگه هم همینطوره، مدار اینجا بحث ما نهج البلاغه است، وقتی که با کلمات حضرت روبرو میشین، مفاهیم و مصادیقی که از جامعه گرفتین و قبلا تو ذهن شماست، باید یک کمی بتونید از دست اونا خلاص بشید. طبیعتا بسیاری از این مفاهیم مقدس در این دورانی که امور دست آدم‌های مختلف و بعضاً بی صلاحیت، مصادیقی رو علم کردند که این علم‌ها هیچ وقت علم هدایت نیست و عملاً انسان رو به ضلالت پیش می‌برد. مفاهیمی مثل جهاد، امر معروف، نهی از منکر و خیلی از مفاهیم دیگه، جنت، نار، به خصوص نهج البلاغه که یک کتاب حکمت آمیزه، شما با مفاهیمش بخواید با این نوع مصادیق، یعنی امر معروف و اون چیزی که به خصوص شما جوانترها و کسایی که نمیداری با بعضی از فضاها سر و کار داشتن، مثلا اون مصادیقی که از امر معروف دیدین و طبیعتا یه مفاهیمی تو ذهن انسان شکل میگیره، با اون مصادیق بیایید کلام حضرت رو بخواید اونطوری نگاه بکنید، انصافا حالا جفای به حضرت که هیچی، جفای به خود انسانه که چه این مفاهیم حکمت آمیزی رو آدم برداره با مبتذل‌ترین مصادیقش بخواد بسنجه. این خیلی خوبه که انسان بتونه از دست این مفاهیم خلاص بشه. و بعد مرحله بعدی اینه که این مفاهیم یک معانی لغوی هم دارن. این معنای لغوی هم اگرچه به اندازه‌ای که مفاهیم اجتماعی و مصادیقی که شما دیدین فاجعه آمیز نیستند، اما اونها هم خیلی تعیین کننده نیستند و به جای اینها انسان باید بتونه تعقل بکنه، که این عقل رو به کار بگیره، فکر بکنه. حکمته، این همش حکمته، نهج البلاغه همش حکمته، انگار که چکیده حکمت عالم. این چکیده حکمت عالم رو که انسان نمیتونه با ظواهرش بسنجه. بحث‌های مختلفی تو نهج البلاغه هست که خیلی هاش اگر انسان با تعقل و نخواد عمیق بشه، اصلا نره توش بهتره، چون ظواهری داره که این ظواهر به دلیل اینکه فاصله ما با حضرت از طریق کلمات و از طریق این تاریخ پر شده و این تاریخ آلوده است به ما آدم‌هایی که سطحی نگاه کردیم و برداشت‌های سطحی داریم، ما باید این نسل ما اگرچه از جهاتی ممکنه که در شرایط خوبی نبوده، اما از این جهت شرایط خوبی داره که به دلیل اینکه در یک چهارراهی از برخورد اندیشه های شرق و غرب و سنتی و مدرن و و چیزهای مختلفی در این چهار راه انگار بزرگ شده، قدرت تحلیل و تعمق داره، تعقلی که انسان لازم داره اگر درست به کار بگیره در کلام حضرت از یک جملهش میتونه تعمقی پیدا بکنه و به مفاهیمی برسه که زندگی انسان رو تغییر بده. بنابراین خواهش من اینه که ما به خودمون ظلم نکنیم و این مفاهیم رو ما مثل بشر، مثل کیمونه، مثل کسی که توی یک کبیره منطقه زیرش پر از آبه، این آبهایی که زیر زمین هست با کندن این ظاهر و فرو رفتن در این خاکی که غیر از گرما و پلیدی در ظاهری چی نداره حاضر میشه و یک کمی انسان تحمل میکنه، میره عمیق میشه و این آب زلال رو، آب زلال حکمت، اندیشه، فکر، عقل، این آب زلال رو از زیر این ظواهر میکشه بیرون. بعد اون وقت میبینه که چه چیزهایی، چه جواهراتی، چه آبهای گوارایی، چه چیزهای خنک و مثل کسی که تو کبیر لوت وایساده تو نقطه‌ای که گرم‌ترین نقطه کره زمینه میگن، بعد یه دفعه آب گوارایی از زیر پاش مثل چشمه زمزم میجوشه. وقت دیگه اون زمزمیه که همیشه انسان رو نجات میده، مثل چاه زمزم که بعد از چند هزار سال هنوز آب گوارا داره و آبش هم یه ذره نیست، همینطور هی زیادتر و زیادتر میشه. هم ما باید همچین چیزهایی رو از توی نهج البلاغه استخراج کنیم. حضرت میفرماید که ایمان چهار رکن داره: صبر و یقین و عدل و جهاد. ما ایمان یعنی چی؟ یعنی این که انسان از این ظواهر خدا و پیغمبر و من ایمان آوردم و مسلمون هستم و از اونم خدمتون که نماز خوندم، الحمدلله 10 بار حج رفتم، برم زیارت ثوابشو ببرم، نبرم، از این ظواهر رد بشه، یه چیز واقعی داشته باشه، به این حقیقتی متصل بشه، یک واقعیتی درون شکل بگیره، این میشه ایمان. حالا معانی بحثای کلامی روانی اینا ما خیلی همینطور عادی، ایمان یعنی چی؟ یعنی یه چیزی من واقعی داشته باشم، یه حقیقتی درونم باشه برای این ظواهر. حضرت میفرماید که اگر میخوای به اون حقیقت برسی 4 تا رکن باید داشته باشی. 4 تا رکن رو باید ایشون توضیح میده. قبل از این توضیح بده، همه یه نگاه عادی که انسان میکنه: صبر و یقین و عدل و جهاد. صبر یعنی که کسی که میخواد ایمان داشته باشه این ظرفش باید یک کمی بزرگ بشه. آدمی که چنان ظرف کوچیکه که تحمل نداره، این گنجایش نداره، ظرفیت نداره، صبر یعنی این دیگه، صبر یعنی که این ظرف یک کمی بزرگ بشه. همین یه افسرون، یه تکون بخوره آدم، یه تکون بخوره، این یه رکنی از ایمان. برای نمیشه کسی بگه من ایمان آوردم اما تحملی استقامتش هیچ فرقی نکنه. میگه من 10 بار حج رفتم، بعدش پرسون مثلا خانومش یه کلمه حرف میزنه یه آتیش بگیره زمین، این چجور ایمانیه؟ به جای اون 10 بار حج یه بار بشین اینجا، 2 دقیقه بشین پیش خودت، به جای اینکه یه ماه بری حج بشین 1 هفته رو خودت کار بکنی که ظرف اضافه بشه. حضرت میفرماید که این پایه است. میشه شما میز داشته باشی پایه‌شو نداشته باشی؟ اون یه میز نمیشه. یه دونه میز داشته باشی پایه‌هاشو بکنی، خب میشه یه دونه چوبی روی زمین. اولش باید این گنجایش داشته باشی. بعد یقین. یقین از ماده درک، یعنی کله باید کار بکنه، یه چیزی رو دیده باشه تو عالم. نمیشه که تو بگی من یه خدا دارم، صبح تا شب هم عبادت بکنی، هی داری کار میکنی، هی مثلا خدا خدا میکنی، دیگه الان که الحمدلله امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، خب ولی کله کار نمیکنه. این باید کله کار کنه، باید یه چیز انسان درک کنه. و عدل. عدل اینجا اگر بخوای خوب بکنی، یعنی این وجود تو، این زندگی تو، خط مشیت برای یک تعادل و یک استوایی قرار داره. مثل یه شیئی که شما زمین قرار داشتین یا کهه کجه میفته این بر میفته اون بر تعمیشه به نام شما اینطوری هست. هیچ وقت تو جای خودمون وای نمیستیم، یا نه باید عدل، یعنی همین جای خودت باشی، یعنی وسط، یعنی درست رفتار بری. همه اون عدالت، مثلا میگن امام جماعت باید عادل باشه، ریشش اینه. اگر عادل باشه این بر اون بر نمیره. فرض کنین که مثلا تو میره امام جماعت دنبال مقام و موقعیت نیست، دنبال از اونم خدمتون که پول در آوردن نیست، دنبال کارهای زشت نیست. هر کسی وقتی این استوا و سر جای خودش قرار گرفتن رو داشته باشه، تو کار خودش حالا هر کاری میخواد بکنه، قاضیه تو قضاوتش، پزشکه تو پزشکیش، همین که میره صبح میره قشن مثل یه انسان وظیفهشو میشناسه، کسی بهش مراجعه میکنه به اندازه کافی دلسوزی میکنه، یه کسی کارمند مدیره، همین مدیریتشو خوب انجام میشه، این میشه عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی که من سر جای خودم درست کار زندگیمو درست بکنم. من طلبم، خب یه کسی من مراجعه میکنه مشکل داره، فرضون مثلا میگه که من اصلا شبهه پیدا کردم در خدا و پیغمبر و همه چی رو دارم، اصلا دوست دارم به خدا بد بگم. خب من طلبه اگر سر جای خودم وایسم به خدا به من میگه چی؟ میگه که منی که خدا هستم به این اجازه دادم، توی که ادعا میکنی که من بدون نماینده من هستی، داد و بیداد و سلوک و که چرا تو چه کاری نکنه، خب به تو چه رفتی داره؟ این عدالت من هم این میشه. بگن که یکی از انبیا که به مهمان خیلی علاقه داشت، خیلی خیلی اهل مهمان نوازی بود اینا، و اصولا کسی رو هم موقع غذا هم تا مهمونی نمیاد غذا نمیخورد. یه روزی میخواست غذا بخوره، غذای خوبی هم شاید بود و اینها، دید کسی نیست، رفت دم در وایساد تا یکی رد بشه، و یه پیر مرد کهنسالی که سنش از کهنسالی گذشته بود همینطور خرامان داشت میامد، و این خوشحال شد که پیر مرد اومده و دعوتش کرد سر سفره غذا. اما سر سفره غذا خواست غذا بخوره، اون نبی خدا بهش گفت صبر کن اول اسم خدا رو بگو. اون گفت خدا چی؟ من نمیشناسم چیزی، اصلا نشنیده بود. بعد پیامبر، حالا این نقل ممکنه که خیلی هم درست نباشه، پیامبر بهش گفتش که پاشو برو بیرون، تو که خدا رو نمیشناسی برای چی اومدی؟ پیرمرد بهش گفتش که من 100 ساله که از همین خدایی که تو میگی عمر گرفتم، خدا یه بار به من نگفته غذا نخور، 100 ساله داره غذای منو میده، تو چجور نبی خدا هستی که یه بار خواستی به من یه لقمه غذا بدی اینطوری با من چینگی؟ تو نبی خدا نیستی که. حالا یعنی نقل معلومه درست باشه پیامبر خدا که نمیتونه اینطوری باشه، و به قول ابوالحسن خرقانی، هر که در این سرا در آمد نانش دهید و ایمانش نپرسید. یه کلام معروفی هست که ابوالحسن خرقانی میگه، اون که در سرای باری به جان ارزد، البته در سرای بلحسن به نان ارزد. یعنی که خدا داره بهش جون میده، من چه کارم که بهش میگم که تو شبهه داشته باش نداشته باش؟ به من خدا این چیزو داده که برم کمکش بکنم، برم باش صحبت کنم، اصلا سنگ صبورش باشم. خدا به گفته به تو ربطی نداره که به من داره، بر من بهش اجازه دادم، همینطوری که جون رو بهش دادم، همینطوری که کلی آدم‌ها در مسیر غلط بودن و اصلاحشون کردم. 100 سال عمر کردم، تو 100 سالگی این حدیث عنوان بصری رو بخونی، تو 90 سالگی داره برخودش رو با امام صادق تشریح میکنه که حضرت چی بهش میگه و چه تغییراتی میکنه. خب اینا، این چی؟ این عدالته. عدالت یعنی من صاف باشم، درست باشم، آدم. من طلبه یعنی آدم باشم، نمیخواد طلبگی پیشکشم، همون آدم باشم. اگر تلیبون دستم اومد یه پرتوپلایی نگم که همه به من بخندن، به خاطر خندیدن من به دین خدا بخندن. اگر آبرویی برای دین نمیارم، آبرویی نبرم، این میشه عدالت. حالا زن خانه‌دار همینطور، پدر همینطور، دانش آموز همینطور، هر کسی اون عدالت. این بدون این عدالت ایمان معنی نداره. بگه برو من 10 بار حج رفتم، خب 100 بار میام. اون که اگر اون محتوا رو درک نکنی، اون که سنگ فقط، اون سنگ صاحبی داره، اون علامت اون صاحب، اون صاحبش رو باید درک بکنی. و جهاد، جهاد کوشش، یعنی اون نیرویی که حالا در یک، اون فقط جهاد به معنای این که شمشیر و نیزه و تفنگ و گرینوف و نمیدونم توپخانه مثلا ضد هوایی رو دست بگیره، اون یه مصداق خاصه توی مورد خاص، حالا که تو اونم جاهای خاصی داره، فقط ویژه. مثلا کسی به شما حمله میکنه، در مقام دفاع حق داری هر نوع کاری بکنی. یا جهاد ابتدایی که زمان ائمه بوده، زمان پیامبر بوده و اون هم شرایط خاص داره، اصلا کاری به اون نداره. حالا الان ما جهاد چیه؟ جهاد که ممکن نیست من اصلا بخوام برای کی دست بگیرم. حالا یه عده خاصی در مقام دفاع موظفن که اینها مسلح باشن، اما اصل جهاد یعنی اون مبدئی که برای یه جایی مصداقش اصل دست گرفتن جای دیگه چی گاهش نیست، این توان، کوشش، این نیرو و این قدرت، این مبدئی که من رو به حرکت وامی داره که در راه حق و حقیقت، در راه کمک مردم، در راه خدمت به خلائق و در راه هر نوع نیکی و فضیلتی که در عالم وجود داره من حرکت کنم. این قوه حرکت، اینی که منو از اینجا تکون میده، مثلا پاشم برم فرض کنید که پلان روستا در مثلا بوانات شیراز یه جای دور افتاده یا دورتر از اونجا در سیستان و بلوچستان، ببینم که پلانی داره چیکار میکنه و چجوری میتونم کمکش کنم. این مبدئی که وجود داره، کسی نمیشه ایمان داشته باشه بگه من نسبت به این یتیمی که اینجا هست توجهی ندارم، این که ایمان نمیشه. یک پای ایمان هم چیه؟ این جهاد. حالا این کلیاتی که در واقع اصل و اساسش، اول من اینو میخواستم توضیح بدم، یک کمی هم زیاده گویی کردم برای این که متوجه بشین که ما نگاه های رایج، حرفای قبلی، حرفای پرت و پلایی که شنیدیم، مصادیقی که برامون معین کردن، علمهایی که بلند کردن و مطلقاً هیچ هدایتی هم توش نیست، اینا رو بذاریم کنار، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم دوباره همین عقل، هر کسی، هیچ فرق نداره. شما نگو من عربی بلد نیستم، من اینو ندارم، اونو ندارم، نه، همین عقلی که شما داری همون کافیه، هیچی بیش از اونم نمیخواد. هر تک تک ما، به خصوص شما که اهل، همتون اهل درس و فکرم هستید، این عقل رو به کار بگیرید و ببینید که چقدر حرف عجیب میشه. و این ایمانی که حضرت توصیف میکنه و این ایمانی که ما میخواهیم به نام دین و به نام اسلام و به نام روحانیت و به نام چیزهای شبیه این به خورد خودمون بدیم چقدر متفاوته. بعد اون حضرت یکی یکی شروع میکنه توصیف کردن که این صبر چگونیه و یه ترسیمی میکنه که این ترسیم دوباره از اصلش جالبتر و زیباتره. و بعد اینکه یقین چجوریه، عدل چجوریه، صبر چجوریه، ببخشین جهاد چجوریه، اینا رو شعبا میگه. بعد ادامهش که ادامهش رو بعضیش در بعضی ها گفتن در یک حکمت دیگه یه و بعضی ها گفتن که ادامه همین حکمته، تو ادامهش ایشون کفر رو توصیف میکنه. کفر یعنی چی؟ مثلا کفر چجوری؟ وقت اون ترسیمی که حضرت از کفر میکنه شما ببینید، ببینید با این چیزی که ما فکر میکنیم چقدر متفاوته. اصلا حضرت همش میره تو اون مبدأ وجودیش. یه این اگر تو کافری، اگر یه کسی کافره، این مبدأش چیه؟ مبدأش چیه؟ مبدأش اینه که مثلا با این حقی که درونش هر روز میخواد این مجادله میکنه، این زدش بود. بعد حضرت میره بعد از اون میدوره شک. شک چجور آدم هایی هستن؟ اصلا شک یعنی چی؟ اصلا ترسیم های حضرت میکنه که آدم نگاهش عوض میشه. و یه دفعه میبینه که شما این کفری که ایشون داره ترسیم میکنه، میبینی من مسلمون طلبه که مثلا استاد حوزه هستم، پدرم استاد بوده، پدر بزرگم استاد بوده، نسلم درست استاد بودم، بیش از همه اون کفر رو خودم دارم. برعکس یه فردی از اون بر دنیا آمده در ظاهر اصلا هیچی نداره، میبینی اون از من بسیار مؤمن تره. اینه که علامه طباطبایی با اون استاد فرانسوی ترسیم میکنه، بعد ازش میپرسن که این شیعه است؟ اینا میگه من نپرسیدم، اما باطن تشیع داره. حالا باطن تشیع یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی این محتوا توش هست. مرحوم آقای بهادینی یه فردی بود که از بستگان ما بود و ظواهر خوبی نداشت، ما هم خیلی خوشمون نمیومد. بعد آقای بهادینی میخواست به من بگه که تو اون بهتر از تو اتفاقا. پرسید که اون طلبگی هم خونده؟ من چون احساس میکردم که مثلا اون یه فرد بوده خیلی مناسب نبوده بعدش و ایناش، همین خواستم من بکنم اینا. قبل از این که من جواب از دهنم در آمد، ایشون گفتش که مهم نیست، ببخشید، نتیجه طلبگی رو داره. این نتیجه طلبگی یعنی چی؟ یعنی همینا. خب اینا، این واقعا حکمت عجیبیه مثل بقیه حکمت ها، ولی اینجا یک کمی تفصیل داده حضرت و توضیح داده. خب حتما میخواستم که تا اول عدل بخونم، ولی همون توی خط اول موندیم. ببخشید این کمی پرحرفی کردم، شاید هم این کمی دلم از بعضی اوضاع پر بود، میخواستم که شماها نیفتید تو اون مسیر. به اونا خیلی کاری ندارم، اصلا نمیخواستم که به اصطلاح اونا رو جواب بدم یا چیزم، به اونا کاری ندارم. ولی شماها که آدم های مستعدی هستید و زندگیتون رو دارین بر اساس نهج البلاغه تنظیم میکنید، یه دفعه تو اون مسیرها نیفتین، بیاین با عقل دنبال همین نهج البلاغه. هیچی هم نیاز ندارید، نه طلبگی نیاز دارید نه هیچی، همین نهج البلاغه رو بگیرین، عقلتون رو به کار بگیرین و همون کار خودتون هم بکنین و فقط ترسیم بکنید اینها رو برای خودتون و برید جلو. یه فکر می‌کنم که برای امروز کافی باشه.